السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض تسلیت دارم شهادت امام عسکری علیه آلاف و تحیت و ثنا، و عرض تبریک دارم عید نهم ربیع رو و آغاز امامت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا، و عرض خدا قوت دارم به رفقای مجموعه تعالی و تبریک بابت این دو سالی که مجاهدت کردید و پشت سر گذاشتید. دو سال تلاش، دو سال کوشش، دو سال عشق، دو سال فداکاری و ایثار و شب از روز نشناختن، و دو سال نوکری برای اهل بیت عصمت، برای امام زمان و قرآن و عترت. انشالله قبول باشه از همگیتون. هر کس به هر نحوی در این مدرسه تعالی فعالیتی کرده، خرد یا بزرگ، که البته خرد و بزرگ بودنش رو خدای متعال تعیین میکنه و هنگام جزا معلوم میشه کدوم کار کوچکی بوده و کدوم کار بزرگی بوده. ممکنه بعضی کارها، بعضی عناوین دهن پرکن باشه، ولی در محضر خدای سبحان ممکنه ارزش چندانی نداشته باشه. و از طرفی ممکنه کاری به ظاهر کوچیک باشه، ولی به خاطر اون اخلاص و مجاهدت و همتی که توی این کار هست، در ترازوی خدای سبحان وزن این عمل و قیمت و ارزشش زیاد باشه. خدا انشالله از همگیتون قبول بکنه. رفقای فعال در مجموعه ها، گزارش هایی که دوستان دادن خیلی گزارش های خوبی بود، گزارش های دلگرم کننده‌ای بود. سراسر فعالیت و مجاهدت و تلاش از این گزارش ها محسوس و معلوم بود. خدا قوتی میگیم به رفقای فعال در شذرات که تو شذره ها مشغول تحصیلند و با عشق و انگیزه و تلاش مثال زدنی دارن کار میکنن و پیش میرن. خدا قوت به همشون میگیم. دوست داشتیم که امروز از این عزیزان هم استفاده بکنیم و بشنویم صداشون رو و مطالبشون رو، نکاتشون رو، نکات شیرینشون رو، نکات به ظاهر تلخشون رو، که دیگه حالا فرصت امشب خیلی نبود. البته بنده هم ظاهرا فرصت چندانی ندارم و احتمالاً به بیش از یه سلام علیک و خدا قوت، چون پایان وقت رو 9:30 اعلام کردن و الان ساعت 9، در واقع تو نیم ساعت باید ما شروع کنیم و تمام کنیم، که عملا خب به گفتگوی مفصل و همه جانبه ای نمیرسیم. فعلا عرضی که داریم همین خدا قوت و تشکر از دوستان بابت زحماتی که کشیدند، و خب گزارش های خوبی رو از دوستان شنیدیم نسبت به آنچه که در این 2 سال گذشت، در این 1 سال اخیر گذشت، که گزارش های بسیار خوبی بود. نشون میده مدرسه تعالی به لطف خدا سرعت رشد خیلی خوبی رو الحمدلله داره و حرکت سریعی رو داره طی میکنه به سمت اون نقاطی که نقاط اهداف ماست و باید انشالله بهش برسیم. البته مدرسه تعالی تحولات خوبی رو هم پشت سر گذاشته توی این 2 سال و جهش های خیلی خوبی رو داشته که خب حالا توی گزارشات نبود و فرصتش هم الان نیست که بخوایم بهش بپردازیم، و انشالله در آینده هم خواهید دید این تحولات و فعالیت هایی که در حال انجامه، در حال پیشرفته. حالا فعلا اسرار تشکیلاتی است و فعلا نمیتونم اعلام بکنم بهتون که اتفاقاتی که خصوصا تو همین ایام رقم خورد به عنایت حضرت ولی عصر. و جالبه که ما توی مناسبت‌های خاص از امام زمان مدرسه تعالی هدیه‌های بزرگی دریافت می‌کنه. روز نیمه شعبان در مشهد هدیه‌ای از امام زمان ارواح نافداه رسید و در واقع مکان مدرسه تعالی در مشهد شکل گرفت و تثبیت شد، مدرسه تعالی مستقل شد، مکاندار شد. و امروز که روز آغاز امامت حضرت ولیعصر ارواح نافداه بود هم در قم عنایت دیگری از جانب حضرت حجت ارواح نافداه شد و شعبه قم مدرسه تعالی الحمدلله شکل گرفت و از این به بعد انشاءالله در قم هم فعالیت‌های بیشتری خواهیم داشت، فعالیت حضوری خواهیم داشت. همینجا عرض میکنم و دعوت میکنم از برادران و خواهرانمون که ساکن قم هستند و حالا چه در جلسه حضور دارن چه صوت رو بعدن میشنوند که معرفی نامه‌ای از خودشون ارسال بکنن برای ادمین محترم کانال، ادمین های محترم کانال، و در این معرفی نامه اسم و فامیل و سن و تحصیلاتشون رو بیان بکنن و شماره تماسی اعلام بکنن. ما انشالله از دوستانمون در قم از این به بعد بیشتر استفاده خواهیم کرد، خصوصا عزیزانی که از نخبگان علمی ما به حساب میان. انشالله برنامه های رو خواهیم داشت در این سال پیش رو. دوستان اهل علممون، فضلامون، انشالله همکاری بکنن و اعلام بکنن اسم مبارکشون رو. انشالله ما فعالیت‌های رو سال جدید در قم خواهیم داشت، البته فعالیت‌های مشهد هم با همون روال و قدرت سابق انشالله ادامه خواهد داشت. و فاز سوم کارمون که الان این دو تا فاز رو فعلا پیش رفتیم و بعد فنی رو در مشهد مستقر داریم و فعال داریم، دارن کار میکنن دوستانمون در مشهد، بعد فنی مجموعه تعالی و بعد اقتصادیمون، در واقع بعد اجرایی و اقتصادی مدرسه تعالی در مشهد، بعد علمی و پژوهشی و محتوایی مدرسه تعالی در قم. و انشالله امسال جدیتر این فعالیت ها ادامه خواهد داشت و انشالله ما فاز سوم رو در تهران و کرج خواهیم داشت و انشالله سال دیگه در جشن تولد 3 سالگی مدرسه تعالی بتونیم گزارش بدیم که فاز در واقع سوم مدرسه تعالی در تهران و البرز شکل گرفته و شعبه استانی این دو استان هم انشالله فعال بشه با مشارکت شما برادران و خواهران عزیزی که واقعا دارید فعالیت میکنید و بنده واقعا افتخار برام و میبالم به خودم که خدای متعال همچین عنایتی کرده، دوستان و همکاران خوبی رو خدا نصیب ما کرده، واقعا مجاهد، واقعا فداکار، واقعا پاک، واقعا خالص. چه برادران و خواهرانی که در مشهد دارن کار میکنن، چه برادران و خواهرانی که در قم دارن کار میکنن، چه عزیزانی که در تهران و کرج دارن کار میکنن و همینطور استانهای دیگه. در استان فارس عزیزانی فعالن، استان اصفهان عزیزانی فعالن، جای ایران و حتی در کشورهای دیگه عزیزانی که دارن فعالیت میکنن، خدا قوت میگیم به همشون و دست تک تکشون رو میبوسیم بابت این تلاش هایی که دارن میکنن. بدون چشم داشت اقتصادی، یک قرون پول برای اکثر این عزیزانی که دارن کار میکنن تا حالا از این مدرسه تعالی عائد نشده. خصوصا برادران و خواهرانی که در تهران و کرج کار میکنن، واقعا همه جا همینه، همه دوستانمون همینه، ولی خب تهرانی و کرجی ها یه حق بیشتری تو این قضیه دارن چون دوری از مجموعه هم هست. با این حال انقدر عاشقانه و فداکارانه زحمت میکشن و خدا قوت میگن بهشون. انشالله امسال بتونیم ارتباطمون رو با این عزیزان، ارتباط حضوریمون رو بیشتر بکنیم، جلسات تهرانمون و جلسات کرجمون رو انشالله بیشتر داشته باشیم و از نعمت وجود این دوستانمون انشالله بیشتر استفاده بکنیم و انشالله کم کم شعبه های تهران و کرج مدرسه تعالی هم فعال بشه. خب اینها خبرهای خوبی بود، گزارش های خوبی بود که شنیدیم و خبرهای خوبی که در پیش است در اثر فعالیت دوستان. انشالله خیلی افقهای روشنی در مدرسه تعالی پیش روی ماست و بشارتهای فراوانی ما به لطف خدا داریم از اهل معرفت، از اهل بصیرت، از اساتیدمون، از علما، از بزرگان اینجایی اونجایی، و به لطف خدا این حمایت ها تا به حال بوده. دست عنایت و لطف و رحمت و هدایت حضرت بقیت الله رو به عینه به وضوح داریم در مدرسه تعالی میبینیم. امروز مهمان داشتیم، آقا صادق، به قول شماها آقای شنود، راوی شنود امروز منزل ما بودن و ایشون میگفت میبینی دست امام زمان رو تو مجموعه، میبینید عنایت ها و کارها. واقعا همینه، یعنی ایشون میگفت همش عنایت امام زمانه و لطف حضرته که تو مدرسه تعالی به وضوح دیده میشه. عزیزانی که فعالند، من حالا اسم نمیخوام بیارم از خواهران بزرگوار، چون اسم اگه بخوام بیارم تعداد زیادی هستن و خیلی از دستمون در میرن در مشهد و جاهای دیگه. واقعا جا داشت من تک تک تشکر بکنم و خدا قوت بهشون بگم. خیلی عاشقانه و فداکارانه دارن زحمت میکشن، خدا به همشون خیر بده و بنده قابل نیستم و لایق نیستم، ولی اگر توفیقی باشه، فرصت و جای دعا اگر باشه، همیشه بچه های تعالی رو به صورت خاص مد نظر داریم، هرچند دعامون از دهانمون فراتر نمیره. انشالله که دعای امام زمان پشت این دوستان باشه و حتما هست، عنایات امام زمان پشت این دوستان هست. میدان مدرسه تعالی میدان نبرد و خاکریز در جنگ نرمه. این اون عرض اصلی است که بنده میخوام امشب تقدیم دوستان بکنم و اون نکات اصلی که امشب با هم مرور بکنیم. ما در میدان جنگ نرمیم و جنگ واقعی است، یک جنگ همه جانبه، یک جنگ تمام عیار، یک جنگ ناموسی، یک جنگ حیثیتی. جبهه شیطان در ضعیفترین نقطه تاریخی خودش قرار گرفته. در طول تاریخ انقدر جبهه شیطان مستعصل نشده بوده. این نکته بسیار کلیدی است، بهش توجه داشته باشید. شرایط روزی که الان باهاش مواجهیم چند متغیر است، چند وجهیه، از وجوه مختلف باید این قضایایی که امروز در جامعه ما در حال رخ دادنه تحلیلش بکنیم. یکیش اینه که از منظر هستی شناسی و پدیدارشناسی نبرد حق و باطل، ما در موقعیتی هستیم که باطل و جبهه شیطان در ضعیفترین نقطه تاریخی خودش قرار گرفته و در معرض اضمحلال و نابودیه. بعضی فکر میکنن اینها شعاره، بعضی فکر میکنن که اینها مثلا داستان سراییه. نه، ما البته نسبت به این روزها مطالبی رو قبلا عرض کردیم. بنده سال 97 خصوصا نسبت به این روزها مطالب زیادی رو تو سخنرانی ها داشتم. اردیبهشت 97 این قضایای این روزها رو عرض کردیم، البته از جایی بود کسانی گفتن مطالبی رو، قضیه حجاب و قبلش بحثای اقتصادی که بود، مشکلاتی که سر راه بود، بعد قضیه حجاب و بعدش اتفاقات دیگری که بعد از این قضیه حجاب رخ میده، اردیبهشت 97، تابستان 97، اینها توی جلسات متعددی این مطالب رو عرض کردیم و خیلی هاشم این صوتاش موجوده، یعنی تو همون صوتایی که الان هست مطالبی که اون موقع عرض میکردیم که چه مسائلی رو در پیش خواهیم داشت و چه اتفاقاتی رو در پیش خواهیم داشت عرض کردیم. خب اینها واقع شده و داریم میبینیم. این مطالبی هم که عرض میکنم از همون جنسه، از همون جاست در واقع. خب ما فشار زیادی رو داریم تحمل میکنیم، از جهت اقتصادی و معیشتی در یک فشار بی سابقه ای هستیم. واقعا شرایط زندگی سخت شده، البته در همه دنیا، در ایران این سختی از جهاتی محسوس تره، با فشار بیشتری همراهه. به هر حال وضع مسکن تو جامعه ما وضع بسیار اسفباریه، اشتغال وضع بسیار بدیه، ازدواج موقعیت بسیار بدی رو داره، طلاق و رواج طلاق، مشکلات خانوادگی، مشکلات اخلاقی، فرهنگی، مشکلات معیشتی، اینها بسیار ما رو تو فشار قرار داده. مردم ایران در فشارند و گله هایی هم که دارن واقعا به حق، مردم دارن سخت میگذرونن زندگی رو. ولی جبهه دشمن، جبهه شیطان، جنس سختی هاش جنس متفاوتی است. ما اینجا این سختی ها رو داریم تحمل میکنیم، اینها سختی های استقلال و سختی های بلوغه، سختی های رشد. فاستقلز فاستوى على سوقه، استقلاز و استواء به تعبیر قرآن در آیه پایانی سوره مبارکه فتح، این جامعه داره رو پای خودش میسته، این جوانه در حال رویشه و این تنه داره زخیم میشه. اینها سختی های این رویش و این رشده، این بالندگی محسوسه توی جامعه ما. واقعا ما در حال رشدیم، یه عده اینو متوجه نمیشن. حالا در موردش اگه فرصت بشه نکاتی عرض میکنه. ما در حال رشدیم، در حال پیشرفتیم و این کاملا هم محسوسه. اگر یه کمی با تأمل و دقت کسی نگاه بکنه میفهمه. و جوامع غرب در حال افوله، در آستانه زواله. مشکلات معیشتی که اینها در معرضش قرار گرفتن، از مشکل سرما و زمستان گرفته تا مشکلات امنیتی و اقتصادی که باهاش دارن دست و پنجه نرم میکنن، و مشکلات اخلاقی و اعتقادی و فرهنگی که واقعا هویت انسان رو به زوال کشونده در غرب. اینها مشکلاتی است که امروز ما داریم در غرب میبینیم. خب یه عده باورشون نمیشه این حرفا و فکر میکنن مثلا اینها رجزخونیه. نه، اینها قواعد الهی است، اینها سنن الهی است. البته باطل نابود میشه اگر حق در میدان باشه و تحمل بکنه سختی های در میدان بودن رو. باطل وقتی به زوالش رسید، چون هر امتی یک اجلی داره، یک امدی داره، پایانی داره، اینها میرن، امتهای قبلی هم رفتن، اینها هم میرن، امتهای بعدی هم اگر باطل باشن میرن. چیزی که هست اینه که باطل زهوقه، ان الباطل کان زهوقا، این رفتنیه. ولی مسئله اصلی جاء الحقه، مسئله اصلی آمدن حق و ماندن حقه. این خیلی سخته، این تواصی به صبر میخواد، این تحمل میخواد، این استقامت میخواد، این تو میدون بودن و در نرفتن و فرار نکردن میخواد، وگرنه باطل میره. اگر باطل رفت و حق در میدان بود، خدای متعال اهل حق رو خلیفه اهل باطل میکنه. اگر هم اهل حق در میدان نبود، خدا هم همین اهل حق رو هم میبره. کما اینکه در طول تاریخ اهل باطل رفتن موارد متعددی، ولی اهل حق هم به زوال رسیدن. بنی اسرائیل هم نابود شدن، فرعون نابود شد، بنی اسرائیل جای اینها اومدن تا وقتی که به حق بودن و التزام به حق داشتن خدای متعال اینها رو نگه داشت، اون وقتی که از حق منحرف شدن مسیرشون کج شد، خود اینها هم زائل شدن. خدای متعال با هیچ امتی خیشاوندی نداره، با هیچ کس فامیل نیست، عاشق چشم و ابروی هیچ قوم و قبیله‌ای نیست. اونی که حق میمونه، خدا برای هیچ چیزی جز حق ارزش قائل نیست، برای هیچ چیزی جز حق تره خورد نمی‌کنه. حق هم شاخصهای خودش رو داره. مسیر حق مسیر بندگیه، مسیر اطاعت، مسیر نورانیت، مسیر ولایت خدا و اولیاء خداست، مسیر عقلانیت، مسیر درآمدن از پرستش نفس و هوای نفس. اینها مسیر حقه، مسیر شریعت، مسیر وحی، مسیر قرآن، مسیر اطرت. اگر ما التزام به اینها داشته باشیم ماندگاریم، میمونیم. للحق دوله و للباطل جوله، به قول امیرالمومنین در قرارالحکم. دولت از آن حقه، باطل چیزی جز جولت نداره، فقط یه جولانیست، یه سر و صداییست، یه نمایشیست، یه نمایش خیالانگیزه، مثل سحر میمونه. حق از جنس معجزه است، باطل از جنس سحره، آخر اونی که میمونه حقه. نکته کلیدی همینه. باطل در معرض زواله، ابعاد مختلفی هم البته داره. همین مرگ این ملکه الیزابت رو هم در این ایام نباید دست کم گرفت، واقعا یک سلمه‌ای بود برای شیطان و شیاطین. این ملکه الیزابت رو باید به حق خلیفه ابلیس در زمین نامید و در این 70 سالی که چنبره قدرتش حاکم بود بر بریتانیا و به تبع بر کل عالم و سایه ظلمانیت او عالم رو فرا گرفته بود، واقعا نعمتی بود برای اهل باطل، مدیریت مثال زدنی داشت و رفتنش یک سلمه و یک در واقع اختلال جدی ایجاد کرد در جبهه باطل. این قضایایی هم که البته پیش اومده عرض کردم ابعاد مختلفی داره برای تحلیل که این مسائل چیه. یک بعدش اینه که شیطان به دست و پا افتاده و داره میبینه زوال قدرتش رو و بریده شدن دستهاش رو. اینا جیغ و داد و فریاد شیطانه. و آخرین ترفندی هم که آخرین در واقع برهه تاریخی که خدای متعال به شیطان فرصت داده ظاهرا همین دوره اومانیستی و لیبرالیستیه. دیگه آخرین ترفندیه که او داشته و علم کرده و اینم در معرض زواله. خب شما میبینید در ایران این گفتمان جذابیتی نداره. یه طیفی البته خب بالاخره شیفته این مسائل و این فرهنگ هستن، ولی وقتی که ابعاد این فرهنگ شکافته میشه، تحلیل میشه، نمایش پیدا میکنه، چیزی جز نفرت عمومی گریبان این فرهنگ رو نمیگیره. مردم واقعا بدشون میاد، مردم از بیغیرتی، بیحیایی و در یک کلمه و خلاصه همه این داستانها مردم از بیناموسی بدشون میاد. فرهنگ لیبرالیستی فرهنگ بیناموسیه. این قضایای اخیر قضایای جدال در واقع، البته ظاهر این کاره، این بواطنی داره، لایه‌های عمیق‌تری داره. اون قضیه سطحی و اون سطح کار همین داستان ناموسه و بیناموسیه، جدال بیناموسی و ناموسداریه، جدال بی‌عفتی و عفته که ما البته در مباحثی که دهه اول محرم داشتیم مفصل 10 شب این بحثا رو مطرح کردیم تو اون جلسات 10 شب پایانی که شرح رساله حقوق بود و بحث کنترل دامن بود. 10 شب این مباحث رو اونجا عرض کردیم، در مورد عفت مفصل صحبت کردیم، تحلیل کردیم. همین قضایای تربیتی رو نسل نوع دهه 80 و دهه 90 مون رو، مشکلاتی که اینها دارند، خب الان داره خودش رو نشون میده. همون ایام بعضی هم میمدن ما هم گفتن این حرفا چیه. یه خانم اومده و میگفتش که شما چرا از جهاد تبیین نمیگی، چرا این حرفا رو میزنی؟ خب این حرفا، این خودش جهاد تبیینه. تو میدان جنگ باید گلوله انداخت، نه اینکه از گلوله انداختن آدم صحبت بکنه. اونجا این مباحث رو عرض کردیم، قبل از این مسائل بود. البته خب مشخصه اینا چیزهای قابل کتمانی نیست، وقتی به صحنه جامعه میرسه برخی صداش رو میشنون، وگرنه صداش قابل شنیدنه. همین الان هم مسائل بعدی که میخواد رخ بده صداش قابل شنیدنه. در دل جامعه خیلی از فتنه ها رو میشه فهمید. خلاصه این قضایای بی‌عفتی و مشکلاتی که داریم و داستان اندلس و چالش اندلسی کردن جامعه اسلامی چالش جدیه. در اوج قدرت وقتی بودن مسلمین با این باگ، با این نقطه آسیب جامعه اسلامی مواجه شد و سقوط کرد. حاکمیت اسلام سقوط کرد و شیطان دوباره به این ترفند افتاده که داستان اندلس رو پیش بکشه و با قضیه اندلس حاکمیت اسلام رو منهدم بکنه و از درون متلاشی بکنه. بنده درخواست میکنم از دوستان در مورد قضیه اندلس بیشتر مطالعه کنید و اهل رسانه تو این زمینه بیشتر صحبت بکنن، بیشتر تحلیل بکنن، ابعاد قضیه اندلس رو با هم مرور بکنیم، از کجا شروع شد و چه اتفاقاتی بعدش رقم خورد. البته این فتنه امروز ما، یعنی در واقع این اندلس مدرنمون، به ثمر نخواهد نشست، ولی به هر حال آسیب‌های خودش رو تو جامعه ما خواهد داشت. یک بعد قضیه پس این قضیه به صرافت افتادن شیطانه. یک بعد دیگرش بعد بلوغ و رشد ماست، رشد جبهه حقه. خب شما میدونید وقتی که یک خانم باردار میخواد وضع حمل بکنه، هر چه به وضع حمل نزدیکتر میشه دردهای او بیشتر، شدیدتر و در زمانبندی کوتاهتر واقع میشه. هرچه به وضع هم نزدیکتر میشه دردهاش شدیدتر میشه. خود این شدت درد حاکی از اینه که این بچه رسیده، این بچه وقت بیرون اومدنشه. خب میدونید یکی از معانی فرج همینه، این فرج، این گشایش، یکی از مصادیق فرج همین وضع حمله و در واقع تشبیه هم شده قضیه فرج به همین قضیه به دنیا آمدن بچه. هرچه ما به فرج نزدیکتر میشیم، به فرج نهایی، چون فرجهای مقطعی داریم دیگه، فرج فقط فرج امام زمان که نیستش، که هر بلا یک فرجی داره، اون فرج مطلقه. ظهور امام زمان فرج اعلا و فرج مطلق. ما فرجهای مقطعی داریم، تو هر دوره ابتلایی هست و بعدش فرجی هست. هرچه به فرج نزدیکتر میشیم درد شدیدتر میشه، درد عمیقتر میشه و این زمان بندی های بین این دردها کوتاهتر میشه. این هم یک بعد دیگری است از این قضایا که باید تحلیلش کرد. ما داریم به دوره فرج نزدیک میشیم و به فرج نهایی داریم نزدیک میشیم. اینها دردهای پیش از فرجه و این فرج هم البته نموداره برای ما. شما یمن رو، یمن امروز رو نگاه بکنید، قدرتی که یمن داره و دست برتری که داره توی جدال با جبهه آدمکش عربی و صهیونیست های سعودی و صهیونیست های اماراتی، خب اینها علامت قدرت اسلامه. البته در جاهای دیگه هم همینطوره و اینها نشونه هاش بارزه. ما در دوره فرجیم. خب به ظاهر نگاه میکنیم میبینیم بچه هامون از دست رفتن، خیابون ها اینطوره، زوال معنا رو میبینیم در دانشگاه هایی که باید نماد عقلانیت، رشدیافتگی، فرهیختگی باشه، اوج حرکات رذیلانه رو ما داریم امروز میبینیم، از قشری که طبقه اول دانش در جامعه ما به حساب میان، داریم حرکاتی میبینیم که از طبقه اول در واقع اراذل و اوباش توقع میره. خب اینها حاکی از زوال معناست، بله اینها رو کسی منکر نیست. البته اینها محصولات تمدن غربه و محصولات تقرب به غربه، این البته یک بعده که قابل انکار نیست. ولی بعد دیگری که امروز ما شاهدش هستیم که متاسفانه از اینها غفلت میکنیم، بنده این ایام دیدم توی تحلیل ها و اینها، حالا دوتا مدرسه که روسری ها رو برداشتن، بعضی سری وا اسلاما خدایا چه شد، مدارس از دست رفت، این دهه 80 ها اینطور شدن، مدرسه همون اونطور شد. البته خب ما اینها رو داریم، واضح هم هست در مدارس، خصوصا در تهران ما جاهایی شاهد همچین قضایایی هستیم. البته اینها جو و احساسات عناصر خبیث هم متاسفانه هستند در بدنه آموزش و پرورش، در مدارس، چه در بین معلم ها، چه در بین کادر اجرایی مدارس. اینا هم آتش بیار معرکه میشن. در واقع این بچه ها سادن و صاحب رأی و صاحب نظر و صاحب ایده و خلاقیت که نیستن، اینها رو بزرگترها بهشون دیکته میکنن. البته در درون خودشون هم گرایش هایی هست، بیشترش هم برای جلب توجهه، وگرنه عمقی پشت این قضایا نیست. نگران کننده هست، ولی نگرانی بابت اینه که اینها کشش باطنی به این سمت دارن و افرادی دارن اینها رو مدیریت میکنن، وگرنه اینها اونقدی عمق نداره. در مورد سلبریتی ها هم البته همینه، اونا افرادی که حرف میزنن، موضع میگیرن، اونا هم جنبه جلب توجهه، اونم عمقی نداره چون شناختی نیست. و اکثر این هنرمندان ما، افراد شناخته شده مشهور ما توی زمینه‌های هنری و ورزشی، فاقد تحصیلات آکادمیک، عمق فکری و عمق تحلیلی هستن. شغلشون اصلا کار دیگریست، اصلا توقعی هم ازشون نمیره که بخوان توی این عرصه ها نظری داشته باشن، عمقی داشته باشن، فکری داشته باشن، تحلیل همه جانبه‌ای داشته باشن. به هر حال افرادی از اینها استفاده میکنن، اینها رو به شور میارن، اینها فکر میکنن قاطبه مردم همین رو میخوان، برای اینکه اون توجه عمومی رو جلب بکنن و از اون جامعه هدف و جامعه پشتیبان خودشون در واقع از حمایت اینها محروم نشند، موازنه میگیرن که اینها رو راضی بکنن. لذا اینها اصلا فاقد بحث و بررسی است، اصلا فاقد ارزشه که بخوایم در مورد اینها بحث بکنیم که حالا سلبریتی‌ها یه چیزی گفتن، اصلا ارزشی نداره که چی گفتن. مثلا میمونه که بنده مثلا بگم فلان قش، حالا نمیخوام اس بیارم، فرض کنیم مثلا ما با تاکسی رفت آمد میکنیم، همه راننده های تاکسی محترمن و ما نگاهمون به همشونه که همه حلال خورن، همه متدینن، به هر حال تو تاکسی مطالبی گفته میشه. خب ما نمیایم ضریب بدیم تو فضای رسانه که بگیم مثلا اکبر آقا راننده تاکسی پژو 405 زرد رنگ خط مثلا آزادی انقلاب مثلا اینو گفت، بعد مردمم بریزیم هی نظر بدیم وا اسلام ها، وا مصیبت ها، بعد این قشر رو مثلا به رگبار ببندیم. نه، این قشر محترم در این میدان اساسا رأیش رأی صاحب امتیازی نیست که بخواد محل توجه واقع بشه و فضای عمومی رو تحت شعاع قرار بده که یه جبهه بشن موافق و یه جبهه بشن مخالف. ما تو فضای رسانه‌ایمون این مشکل رو داریم که ضریب میدیم به نظرات سلبریتی ها، دلیل که اصلا فاقد صلاحیتن و فاقد ارزش بحثه که حالا یه بازیگری، یه فوتبالیستی، یه هنرمندی، یه چیزی نظری داده، میتونه محترم باشه. البته افراد وسیع‌تری از اینها اصلا نظر نمیدن، لذا جامعه هنری فقط این چهار تا بازیگر نیستن، جامعه هنری خیلی وسیعه، جامعه ورزشی هم این چهار تا فوتبالیست نیستن و خیلی وسیعه. به اون جامعه وسیع اگر نگاه کنیم، سلامت رفتاری توی اون جامعه وسیع البته خیلی بیشتره به نسبت این جامعه کوچکی که امروز در معرض توجه. پس عرض بنده اینه که بله، چهار تا دانش آموز تو مدرسه ممکنه یه کاری هم بکنن، اونم البته نگران کننده است، ولی فاقد عمق بینشی است. اونی که محل خطره اون استاد دانشگاهه، اونی که محل خطره اون طلبه است، اونی که محل خطره اون عمامه به سره که ازش اون تعبیر رهبر انقلاب این بود خواص، که اینها بعضن فاقد تحلیل درست از زمینن، از این زمانه اند، از این شرایط اند و نمیدونن ما تو کدوم میدانیم، نمیدونن تو کدوم جدال و نبرد قرار گرفتیم، نمیدونن چه پیچ تاریخی رو داریم میگذرونیم و بازی میخورن، فریب میخورن و گاهی تبدیل میشن به بلنگو، به اکو، اکو دستی. یه کسی میاد حرفش رو از تریبون اینها، از کانال اینها، از پیج اینها منتقل میکنه، اعلام میکنه. این اون خطر جدی و اصلیه. البته ما الان در همین فضای تعلیم و تربیت هم در حال پیشرفتیم، آسیب‌های جدی البته هست تو جامعه ما. ما انشالله از این فتنه که گذر بکنیم، این فتنه انشالله تهدیدش تبدیل به فرصت میشه و اون فرصت انقلاب تربیتی و انقلاب تعلیمی و آموزشی ماست. ما انشالله باید این انقلاب رو جدی بگیریم، انقلاب فرهنگی رو جدی بگیریم، انقلاب آموزشی رو جدی بگیریم. خب ما پاتک های فراوانی رو این چند سال پشت سر گذاشتیم، سند 20 رو داشتیم، اتفاقات بزرگی رو و بدی رو تو مدارس داشتیم، 2 سالی که مدارس تعطیل بود و یورش دانش آموزان به سمت فضای مجازی ول و رها و برنامه نداشتن برای مدیریت این فضا و مشکلات دیگری که ما تو آموزش و پرورش و از جهات تعلیمی و تربیتی داریم. ولی خب به لطف خدا رشدهایی رو هم این چند سال داشتیم. بنده باید اینو عرض بکنم به عنوان یک نکته مهم. یه مصاحبه‌ای هم امروز بعد از با بعضی دوستان داشتیم، اینو عرض کردم. ما از این پوانها و این اتفاقات بعضن غافلیم. این قضیه شبکه پویا رو نباید دست کم گرفت. واقعا یکی از فرصت‌های استثنایی که برای جمهوری اسلامی توی این چند سال، خصوصا این 10-12 سال اخیر رخ داد، این اتفاق بسیار خوب شبکه پویا بود که اولش البته یه تهدید به حساب می اومد، بعدن با یک مدیریت انقلابی که همینجا هم جا داره از برادر عزیزمون جناب آقای سرشار یاد بکنیم و تشکر بکنیم، یه مدیریت انقلابی، یک جوان مؤمن خوشفکر و شجاع، یک جوان خوشفهم و مدیر و با برنامه، اهل تعامل، اهل ارتباط، شبکه پویا رو تبدیل کرد به یک فرصت استثنایی برای جمهوری اسلامی. لذا نسل دهه 90 های ما از نسل دهه 80 های ما متفاوتن. ما تو همین ماهای اخیر یک اعجاز در کف خیابون شاهد بودیم، یک انقلاب چشمگیر شاهد بودیم و اون انقلاب دهه 90 های بود که این سرود سلام فرمانده رو با عشق، با گریه، با تضرع زمزمه می کردن. این باطن گره خورده اینها با امام زمان، با ولایت، با فرهنگ اهل بیت، یک اتفاق و یک پدیده بی‌نظیر در طول تاریخه. هیچ نمونه تاریخی از این قضیه نمیشه پیدا کرد که در تاریخ اسلام و تاریخ ادیان در یک دوره تاریخی، در یک حکومت دینی خصوصا، حالا حکومت‌های غیر دینی که اصلا محل بحث نیست، حتی در یک حکومت دینی این حجم، این تعداد، حالا کمی هم عرض نمی کنم، درصدی، این تعداد نوجوان بیان توی مجامع عمومی یک دست، یک سرود کاملا ایدئولوژیک و خالص سازی شده گفتمانی رو با هم قرائت بکنن، بیعت بکنن با حاکمیت، ابراز عشق و وفاداری بکنن. مفاهیم بسیار غلیظی رو ما توی این شعر، توی این سرود شاهد بودیم. خب اینها اتفاقات بی‌نظیری است که ما توی این ایام شاهد بودیم. البته یک وجه دیگه هم توی این فتنه این ایام هست که دیگه نکته پایانی بحث امشب باشه و وقت دوستان رو بیشتر نگیرم، و اونم اینه که ندای امام زمان در واقع بلنده که خودتون رو آماده کنید. اینو باید با گوش جان شنید، کمربندتون رو محکم ببندید، خودتون رو البته برای هر فتنه‌ای آماده بکنید. این رو بدونید که ما طی ماه‌های آینده، 3-4 ماه آینده خصوصا، فتنه‌های شدیدی در پیش خواهیم داشت و بعد از آن فتنه‌های شدیدتری در پیش خواهیم داشت، فتنه‌های درون کشورمون و جامعه خودمون و فتنه‌های منطقه‌ای، کشورهای اطرافمون، و باید برای روزهای سختی خودمون رو آماده بکنیم. و عیار ما هم تو همین روزهای سخت فهمیده میشه. فرمود: آیا فکر کردید من شما رو بهش میفرستم؟ ان تدخل الجنه، خیال کردید وارد بهش میشید و ما تفکیک نمی کنیم صابرین و مجاهدین شما رو؟ مگه میشه خدای متعال عیار سنجی نکنه، تکون نده، قربال نکنه و بخواد امتیازی رو بده به یک فرد، به یک جامعه؟ به هر حال هممون در معرض فتنه های بزرگ و عمیقی هستیم و بیرون اومدن از این فتنه های عمیق عمق فکری میخواد، عمق تحلیلی میخواد، عمق شخصیتی و اخلاقی میخواد. این نکته کلیدی است. مدرسه تعالی مأموریت و مسئولیتش همینه. اینجا اون نقطه ایست که ما باید به خودمون عمق بدیم. اون نقطه تلاقی با معارفه، نقطه تلاقی با اون منابع حیات بخشه، با اون منابع عمق بخشه، محل اتصال با علماست، محل اتصال با علمه، محل اتصال با معارفه، محل اتصال با قرآن و اطرته. و به دوستان عرض میکردم، حالا جدای از این که ما نقطه ضعف مدرسه تعالی هستیم و مایه آبروریزی مدرسه تعالی هستیم، واقعا مدرسه تعالی رو باید یک نعمت و یک دروازه از رحمت دید. واقعا اینه نگاه ما به مدرسه تعالی، اینه اول به خود ما کرده خدای متعال و بعد به این فضای پیرامونی، واقعا یک دریچه از رحمت. این معارف رو نباید دست کم گرفت، بهش به چشم یک معارف سطح پایین و یک اتفاق سطح پایین نگاه کرد. واقعا اون نسخه نجات بخشی که میتونه تو این فتنه ها ما رو نگه داره، تو این تزلزل های شدید یه دستاویزی باشه، ما رو نگه داره، نذاره انقدر ما دچار تذبذب بشیم، از این ور به اون ور بریم، آواره بشیم، ول باشیم. همین اتکا به این معارفه، همین تکیه داشتن، همین انس با این معارفه. فرمود: یا عالم باش، عقد و عالما او متعلما. تو روزت رو باید این شکلی شروع کنی، زمانه و روزگار تو باید تلیعش این باشه، مشغولیت تو باید این باشه. یا باید عالم باشی که خودت اتکا داشته باشی به این معارف، یا باید متعلم باشی، باید پیوند داشته باشی با کسانی که به این معارف رسیدن، با کسانی که این معارف رو ارائه میدن. فرمود: اگر نفر سوم باشی، بدون هلاکتت قطعیه، بدون دسته سوم عاقبت خیر و خوشی ندارن. اینا همه جون رعا هن، توفان ها اینها رو میبره. زمانه فتنه زمانه توفانه، توفانیست که خدای متعال میوزه. خب خاصیت طوفان چیه؟ شما میدونید طوفان وقتی میاد کوه رو پاکسازی میکنه، پاکسازی کوه با طوفانه. این زباله هایی که تو دامنه کوه ریختن، این گرد و خاکی که رو کوه نشسته، اینها با طوفان برطرف میشه، پاک میشه، تمیز میشه، تمهیس میشه. اگر کوه باشی، المؤمنو کالجبل راسخ، اگر کوه باشی، عمق داشته باشی، ریشه داشته باشی، استحکام داشته باشی، طوفان ها که میاد تو هر طوفانی تطهیر میشی. لذا فرمود: لا تکره الفتنه، از فتنه بدتون نیاد، فتنه تطهیر میکنه، پاک میکنه، زلال میکنه، تعلقات رو میگیره، سیئات رو میگیره. فتنه ها خیلی بابرکت. ولی اگر به جای اینکه کوه باشی، کاه باشی، بی بوته باشی، بی ریشه باشی، میشی همه جان رعا، میشی گرد و خاک، طوفان که میاد پرتت میکنه، آوارت میکنه، گورت میکنه، گمت میکنه، دورت میکنه، میچرخی سردرگم، فرمود اگر میخوای همه جون رعا نباشی، اینجور خاک در طوفان نباشی، راهش اینه که یا عالم باشی عقد و عالمن او متعلم، یا عالم باش یا متعلم باش. فرمود دسته سوم نباش که دیگه دسته سوم نجاتی توش نیست. این مدرسه تعالی همچین بستریست، همچین فرصتیست، اینها رو باید قدر دانست. بنده عرض میکنم به دوستان از این فرصتی که پیش اومده استفاده کنیم، رها نکنیم. حالا با همه سختی هایی که هست، اون دوستانی که توش از رها فعالن، به هر حال خانم هایی که بچه دارن سخت براشون، دوتا بچه، سه تا بچه، چهار تا بچه، ما الان موارد فراوانی داریم با که بچه داری میکنن و تو این دوره هم دارن درس میخونن و وجهت علمی هم پیشرفت کردن و رشدشون هم رشد خوبی است که حالا انشالله جزء برنامه ها اینه که با این عزیزان بتونیم گفتگو بکنیم و بتونن اینها تجربیاتشون رو بگن، این نمونه ها رو بتونیم ببینیم. اینا آیات الهی هست که نشون میده میشود در خانه کار کرد، به امور فرزند رسید، به امور همسر رسید، به امور خانه رسید و درس آموخت و انسان عمق بده به بینشش، عمق بده به شخصیتش. این روزگار روزگار عمقه. نکته رو عرض میکنم دیگه به عنوان آخر قضیه. ببینید عزیزان، باید خلأها رو پر کرد. اینو مطلب در گوشی همگانی است که حالا دارم در گوشی شما میگم، به گوش همه میرسه. هر وقت ما بزرگی رو از دست دادیم، بنده اینجا جملاتی از آیت الله بهجت هم در این زمینه دارم که ایشون میفرمایند در کتاب شط شراط صفحه 152 که اصل مطلب در محضر بهجت جلد 1 صفحه 242، در بیشتر شهرهای ایران علمای صاحب مقامات و کرامات فراوان و آماده افاده و تعلیم بودند، ولی کسی نبود که از محضر آنها استفاده کند. ناشکری ها و قدر ندانی های ما موجب گرفتاری امروز شده است. با رفتن هر کدام از مشایخ یک کلنگ بر پیکره اسلام وارد می شود. خیلی تعبیر عجیبیه. بعد از رحلت خود این بزرگوار، یک ماه بعد از رحلت آیت الله بهجت، فتنه 88 شکل گرفت و این ایام و این فتنه ها رو شما بدانید اینها اون کلنگیست که ما در اثر فقدان علما خوردیم، خصوصا مرحوم علامه حسنزاده آملی، مرحوم آیت الله مصباح یزدی، که رحلت این دو بزرگوار واقعا یک آسیب جبران ناپذیری بود برای جامعه شیعی. با رفتن اینها میلیون ها شیطان آزاد میشن، قدرت پیدا میکنن. کسی به بنده گفت همین ایام، گفت که اهل نظر و اهل بصر، گفتش که بیشترین حجم شیاطین تو این سالهای اخیر بعد از رحلت آیت الله بهجت و بعد از رحلت آیت الله حسنزاده آزاد شد و اینها جشن گرفتن در رحلت این دو بزرگوار و این دو بزرگوار با حضورشون قلع و قمع کرده بودن اینها رو، لشکریانی از شیاطین رو به در واقع زنجیر گرفته بودن. با رفتن اینها یک سد بزرگی شکسته میشه و باید جای اینها رو پر کرد، باید جای اینها رو پر کرد. این بزرگان آیت الله ناصری دولت آبادی که بنده همینو تو همین ایام هم عرض کردم، رحلت این بزرگان بعدش همیشه ما این فتنه ها رو داریم. سال 96 بعد رحلت آیت الله حائری شیرازی و برخی علمای دیگه، رحلت آیت الله آشق حسن آقای پهلوانی تهرانی که از بزرگان تهران بود، سال 96 از دنیا رفت. اینا که از دنیا میرن میبینید یه سیلی از فتنه راه میفته. سال 98 همینطور، سال امسالی که الان درش هستیم که خب این یکی دو سال رحلت علما، امسال علمای بزرگی رو از دست دادیم، افرادی که حضورشون نور بود، آیت الله ناصری دولت آبادی، آیت الله فاطمی نیا و شخصیت های دیگری که تو این ایام از دست دادیم، پارسال همینطور، سال قبلش همینطور. اینها استوانه های نورند. حضور اینها توی یک شهر، توی یک جامعه دفع بلا میکنه. نماز شبی که اینها میخونن دفع بلا میکنه. اینجا میخوام عرض بکنم به رفقا، به عزیزانمون، نماز شب رو جدی بگیریم، نماز شب رو جدی بگیریم. عزیزان، دوستان، برادران، خواهران، ایام مهر ماه، پاییزه، شبها داره رو به بلندی میره. بسیاری از این فتنه ها خدا میدونه، بسیاری از این مشکلاتی که تو جامعه ما میاد و خون میکنه به دل مؤمنین، کثیف میکنه، چرک میکنه صفحه جامعه رو، اینها با ناله های سحر از بین میره. خدا میدونه اینها رو، بنده خبر دارم، اطلاعات موثق دارم، از اهل شنیدم، از کسانی که دیدن این حقایق رو، که گفتنش بحث مفصلی میخواد، شرایط دیگری میخواد، که نماز شب یک جوان، خصوصا جوان، خواب عمیقی داره، سر مرطوبی داره، شب کم خوابیده، دیر خوابیده، این سحر پا میشه، تضرع میکنه، ناله میکنه، استغاثه میکنه، با خدا نجوا میکنه، استغفار میکنه، برای مردم دعا میکنه، برای جوانای مثل خودش دعا میکنه. خدا میدونه، خدا میدونه، خدا میدونه چقدر فتنه ها و بلاها رو دفع میکنه، چقدر گرفتاری ها رو دفع میکنه، چقدر توطئه ها رو در نطفه خفه میکنه. ماهایی که اهل علمی، ماهایی که اهل مطالعه ایم، ماهایی که خصوصا طلبه ایم، از نماز شب محروم نمونیم، غافل نمونیم، برای خودمون یک امر واجب بدانیم، فرض بدانیم. همه اون عزیزانی که توی مدرسه های تعالی اهل درسند و اهل برنامه‌اند و اهل کارند، یا هر کسی که این سخنرانی و این جلسات رو میشنوه، و خصوصا دوستان طلبه‌مون، و در رأس همه به خودم این تذکر رو عرض میکنم، این تنبه رو، از نماز شب غافل نشیم، از مجلس روزه و توسل به اهل بیت غافل نشیم، از انس با قرآن و ادعیه و هر چیزی که نور میده، هر چیزی که پمپاژ نور میکنه در درون ما و در جامعه غافل نشیم. اینها اون چیزهاییست که این فتنه ها رو دفع میکنه. نماز شب سحرخیزان، اینا تو روایات ماست، اون پیرمردهایی که مسجد میرن، اون بچه هایی که قرآن یاد میگیرن، اینا روایت همش. خدای متعال گاهی بلا رو میاره تا بالای یک شهر، تا آسمان یک شهر، به برکت این نفس ها و برکت این دعاها، چون اینها رحمت جاری میکنه، ترحم خدای متعال رو جاری میکنه، اینها رو دفع میکنه. ما با فتنه های سنگینی مواجهیم عزیزان، با فتنه های سختی مواجهیم، با فتنه های بسیار سختی مواجهیم، با چالش های بسیار بزرگی مواجهیم. از جهت اعتقادی حسابی تکون میده ما رو، به چالش میندازه ما رو، تو همه چی شک میکنیم، تو همه چی به تردید میافتیم. دیگه حالا بحثش مفصله، تحلیل این بقایایی که در پیش داریم. راه در اومدن از اینها نورانیت، استغاثه است. فرمود بلا رو میفرستم تضرع کنید. چرا تضرع نمیکنید؟ با تضرع میتونید بلاها رو دفع بکنید، چرا این کارو نمیکنید؟ شب جمعه است، چرا از سحر غافل میشی؟ چرا شب جمعه بر ما میگذره، نه ناله‌ای، نه دعایی، نه استغاثه‌ای، نه توسلی، نه دو رکعت نمازی تو دل شب، نه نجوایی با خدای متعال؟ اینها قهر خدا رو میاره، اینها فرصت‌هایی است که داره از دست ما میره. ایام جوانی که گذشت، اگه ما تو این جوانی بارمون رو نبندیم، اگه تو این جوانی وصل نشیم به این درگاه، اگه تو این جوانی متصل نشیم، اگه تو جوانی نماز شب خون نشیم، اگه تو جوانی قرآن خون نشیم، پس فردا که فرتوت شدیم، پیر شدیم، از کار افتاده شدیم، میخوایم نماز شب خون بشیم؟ داره ملکه میشه این روحیات، این حالات برای ما، این قفلت ها داره ملکه میشه. وقتی این قفلت ها ما رو گرفت، وقتی دور تا دورمون آلوده شد، ما چه راهی داریم برای مسئولیت؟ این فتنه هایی که خونمون رو گرفته، بچه هامون رو گرفته، همسرمون رو آلوده کرده، همسایمون رو آلوده کرده، پدر مادرمون رو آلوده کرده، طلبه هم مباحثمون رو آلوده کرده، استاد منو تو حوزه آلوده کرده، دوچار شبهه کرده، دوچار تردید کرده، من چه تضمینی دارم نجات پیدا کنم؟ با چی میخوام خودم رو تو این فتنه ها نگه دارم؟ این همونه که مرحوم آیت الله ناصری میفرمود، عمل به واجبات، ترک محرمات، یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن میخواد، ناله میخواد، باید صدا بزنیم امام زمان رو، ارواح و نافدا. مسجد جمکران رفتن میخواد، دوستانی که نزدیکن، قمن، تهرانن، کرجن، از مسجد جمکران غافل نشیم، زیاد بیایم، زیاد بیایم. برکاتیست تو این مسجد جمکران، عنایاتیست، دفع فتنه ها و دفع بلاهاییست، از خودت، از خانوادت، از بچه هات، از همشهریات، از مردم شهرت، از مردم کشورت، از کل عالم اسلام. راه عزیزان همینه، یک مسیر، مسیر علم. باید عمق بدیم به فکرمون، به دانشمون. و یک مسیر، مسیر توسل و تضرع، گدایی و ناله. اینا اون چیزیه که تو آخر الزمان میتونه ما رو نگه داره. این دوتا، این دوتا، از اینها نباید غافل شد و باید پشت هم باشیم تو این روزهایی که تنهایی است و فشاره. حالا فعلنش این چادر برداشتن از سرهاست، خدا نیاره البته اون مراتب شدیدترشو، ولی ظاهرا چیزهای شدیدتری در پیشه و ابتلاعات و گرفتاری های بیشتری در پیشه. به هر حال زمان رضا شاه یه نوع این مسیر رو پیاده کردن، حذف چادر و حذف روحانیت. اون مسیر به شکست خورد. تو این دوره به نحو دیگری میخوان این رو، هم حذف چادر هم حذف روحانیت، به یک مسیر خشونت آمیزتری رو آوردن. به هر حال باید از خدای متعال کمک بخوایم، نجات بخوایم تو این گرفتاری ها و چاره ای نیست غیر از توسل و تضرع محضر اهل بیت عصمت و دست انداختن به دامان اولیاء خدا. از دعای برای همدیگه غافل نشیم، از همکاری و همراهی با هم غافل نشیم، پشت همدیگه رو خالی نکنیم. بدونیم تک پریدن و تک رفتن تو این مسیر بنا به فرمایش رسول الله مثل اون حیوانی که از گله وقتی جدا میشه شکار گرگ میشه، فرمود اگر از جامعه کسی جدا شد این شکار شیطان میشه. از هم نباید جدا بشه. تو این ایامی که فشار بیشتره این ارتباطات مؤمنانه باید بیشتر بشه، این روابط باید بیشتر بشه. اینا راز مسئولیت و محفوظ موندن تو این فتنه ها و تو این گرفتاری هاست. ارتباطمون باید با هم دیگه عمیق‌تر بشه، با برادران مؤمن، با خواهران مؤمن. ارتباط فیزیکی، ارتباط حضوری، ارتباط مجازی، ارتباط علمی، ارتباط معرفتی، ارتباط حبی، این اون کلید اصلی نجاته. تعاونوا علی البر و تقوا، اینا اون چیزیه که ما رو نجات میده. و انشالله دعا کنیم برای هم و در رأس دعا کنیم برای این رهبر الهی، این رهبر استثنایی، این نعمت بزرگی که خدای متعال به ما بخشیده. و خب متاسفانه خیلی ها محرومن از شناخت این نعمت و شکر این نعمت و نمیدونن خدای متعال چه رحمتی جاری کرده با این رهبر بی‌نظیری که نصیب ما کرده. شاکر این نعمت باشیم تا محروم نشیم خدای نکرده از این نعمت، و طول عمر این بزرگوار رو از خدا طلب بکنیم و بخوایم که انشالله اون رهبر پایانی قبل از ظهور حضرت ولی عصر ایشون باشن و پرچم رو ایشون تحویل بدن به صاحب پرچم. عذرخواهی میکنم از اون موعد مقررمون صحبتمون بیشتر شد. انشالله این ارتباطمون با هم دیگه هم بیشتر باشه، گفتگوهای بیشتر داشته باشیم و از دعای برای هم دیگه غافل نشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.